بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 127، سطر اول. قوله فإذا أدخل حرف السلب على الرابطة فقیل مثلا زیدون ليس هو بصيرا فقد دخل النفي على الإيجاب فرفعه وسلبه. بحثمون در عدول و تحصیل بود. خواستیم قضیه معلوله رو توضیح بدیم. در ابتدا مفرد معلوله توضیح داده شد و در ادامه قضیه معلوله. و بعد چون میخواستیم فرق بین سالبه محصله و موجبه معلوله روشن بشه، مقدمتاً در رابطه بحث کردیم و گفتیم که قضیه مشتمل بر رابطه است، اگر چه گاهی این رابطه رو حذف میکنیم. این بحث در رابطه بحثی بود که اگرچه در بحث در قضایا لازم بود مطرح بشه و به این مناسبت بحثی بود اصلی، اما برای تشخیص فرق بین سالمه محصله و موجبه معلوله لازم است که در این صورت می شود بحث مقدمی. و در اینجا ما ذکر کردیم شاید به هر دو جهت، هم منظور داشتیم که بحث اصلی قرارش بدیم، هم منظور داشتیم که بحث مقدمی قرارش بدیم. علی حال در این فصل حالت مقدمی پیدا کرده. بعد از اینکه بحث در رابطه تموم شد، میپردازیم به بحث در فرق که بین سالبه محصله و موجبه معدوله چه فرقی است. اولا باید توضیح بدم که این دو قضیه از نظر مفاد به هم نزدیکند و لذا گاهی اشتباه میشن. به همین جهت ما احتیاج داریم که فرق بین دو تا رو بیان کنیم. مثلا میگیم که لیس زیدون وسیلن، این میشه سالبه محصله. زیدون غیر وسیله، این میشه موجبه معدوله. هر دو مفادش اینه که زید نابیناست. مفاد هر دو یکیه. چون مفاد هر دوشون یکیه، به هم اشتباه میشن و به همین جهت ما ناچاریم که برای رفع اشتباه این قانونی که عرض میکنیم ذکر کنیم. مصنف در اینجا شروع میکنه به بحث در فرقی که بین سالمه محصله و موجبه معدوله هست، ولی بعدن دو مرتبه فرق رو تکرار میکنه. ولی نمیشه گفت کلامش مشتمل بر تکراره، زیرا در اینجا فرق لفظی بین این دو قضیه رو ذکر میکنه. در بحث بعدی هم فرق لفظی رو میاره، هم فرق معنوی رو اضافه میکنه. گذشته از این، فرق لفظی رو که اینجا بیان کرده در آینده تعمیم میده. پس دو تا کار انجام میده: یکی این فرقی که اینجا ذکر شده تعمیم میده، دیگری این که فرق معنوی در کنار این فرق قرار میده. و به این جهت دیگه نمیشه گفت بعدا تکرار کرده. پس الان ما فرقی که در اینجا هست میخونیم که فرق لفظیه، کاری به فرق معنوی و اون تعمیم فرق لفظی نداریم. اون وقتی رسیدیم که دو صفحه دیگه انشاءالله بهش میرسیم، درست دو صفحه دیگه بهش میرسیم، اونجا بیان خواهیم کرد که فرق لفظی چیست و عمومیت و فرق معنوی چیست. فرقی که ما در اینجا مطرحش میکنیم اینه که اگر در قضیه رابطه ذکر شده باشد، ما باید جای این رابطه رو با جای حرف سلب ملاحظه کنیم، ببینیم حرف سلب مقدم شده بر رابطه یا رابطه مقدم شده بر حرف سلب. اگه دیدیم که حرف سلب مقدم شده بر رابطه، این سلب بر رابطه وارد میشه و رابطه رو سلب میکنه و قضیهی که رابطهش مسلوب باشه میشه قضیه سالبه. پس چنین قضیهی که حرف سلب در اون قضیه بر حرف رفت وارد شده میشه قضیه سالبه، سالبه محسنه. مثل زیدون لیسه هوه به وسیله که لیسه بر هوه داخل شده و هوه حرف ربطه. این لیسه چون بر هوه داخل شده ربط بین محمول موضوع رو سلب کرده و قضیه در این حال میشه سالبه. پس چنین قضیه میشه سالبه محسنه. اما اگر برعکس شد، حرف ربط مقدم شد بر حرف سلب، در این صورت حرف ربط اون سلب و با محمول رو که کنار هم جمع شدند ربط میده به موضوع. اون وقت یه محمول مطلوب به موضوع ربط ایجابی داده میشه و قضیه میشه موجبه مطلوبه. مثل زیدون هو غیر وسیله یا زیدون هو لا وسیله. که در اینجا هوه بر سر لا یا بر سر غیر داخل شده و غیرم با محمول که بصیره کنار هم جمع شدن و این غیر جزء محمول شده، اون وقت محمول سلبی که لا بصیره است یا غیر بصیره است و زید هم شده به وسیله این حرف رد رد داده شده. این که این قضیه گفتیم میشه قضیه معدوله، موجبه معدوله. پس فرق لفظی بین دو قضیه روشن شد. در قضیه سالبه حرف سلب بر رفت مقدم میشه، در قضیه موجب معدوله حرف رفت بر سلب مقدم میشه. این فرق تموش. مصنف یه مطلبی رو در اینجا ذکر میکنه که البته در نسخه ما نیست ولی در باقی نسخ هست. اون مطلب ربطی به فرق بین سالبه محصله و موجب معدوله نداره، اما خب یه بحثیست مرتبط به قضیه معدوله و در اینجا مناسب هست که تر بشه. اون نسخی که مشتمل بر این بحثن نسخ خوبی هستن و اون اشاره به سالبه معدوله است. کلمت سالبه معدوله هر شده ماده بحث ما نیست، ما موجبه معدوله رو با سالبه محصله داریم مقایسه میکنیم. سالبه معدوله ماده بحث ما نیست ولی در این حال مناسب هست که ذکر بشه به خاطر اینکه بحث ما در موجبه معدوله بود و در فرقش با سالبه محصله جا داره که ما سالبه معدوله رو ذکر کنیم. میفرماد که در بعضی قضایا یا حرف سلب مضاعف میشه، یعنی دو دفعه ذکر میشه. یه دفعه برای این که جز محمول بشه و قضیه رو معدوله کنه، یه دفعه برای این که رو رابطه وارد بشه و ربط محمول سلبی رو از موضوع قطع کنه و قضیه میشه سالبه چون ربطش سلب شده و سالبه معدوله چون محمولش عدولیست، یعنی با حرف سلب مرکب شده. مثل زیدون لیسه هو و غیر وسیله که لیسه بر هوه داخل شده و به خاطر دخولش بر حرف رد قضیه رو سالبه کرده. غیرم با بصیری که محموله مرکب شده و قضیه رو معدوله کرده. در اینجا حرف سلب مضاعف شده، مضاعف شده دو بار ذکر شده، یه بار لیسه گفتیم یه بار غیر گفتیم. چون حرف سلب مضاعف شده و یکی رابطه رو سلب کرده، یکی محمول رو با محمول مرکب شده، محمول رو سلبی قرار داده، قضیه میشه سالبه معدوله. سالبه به خاطر اینکه ربطش سلب شده، معدوله به خاطر اینکه حرف سلب جزء محمول شده. بعد میفرماید چنین قضیه ای را این عبارت رو دقت کنید، چنین قضیه ای را که حرف سلب جزء محمولش شده باشد، چه حرف سلب دیگر نداشته باشد که موجبه باشد بشود و چه حرف سلب دیگر داشته باشد که سالب بشود، این چنین قضیه ای رو قضیه معدوله میگیم. این تیکه اخیر، جمله اخیری که گفتم و گفتم دقت کنید، نشون میده اون نسخه هایی که سالبه معدوله رو مطرح کردن به حق مطرح کردن. چون درست مصنف داره فرق بین سالبه محصله و موجب معدوله رو میگه، ولی در ذهن داریم اصلا قضیه معدوله رو تشریح میکنه، چه موجبش و چه سالبش رو. لذا بعد از اینکه هر دو قضیه تمام میشه، موجبه معدوله رو میگه، سالبه معدوله رو میگه، در پایان میگه این چه این قضیه ای رو که هر پسر جزء محمولش شده ما معدوله مینامیم. پیداست که هم داره فرق رو بیان میکنه، هم داره قضیه معدوله رو توضیح میده. وقتی قضیه معدوله رو توضیح میده، جا داره که موجب و سالبه هر دو ذکر بشن. بنابراین ما اون نسخی رو که مشتمل بر اون زیاده هستن ترجیح میدیم و نسخه خودمون رو که اون زیاده رو نداره ناقص میدونیم. خب این متن، توضیح متن مصنف اشاره هم وارد بحث میشه، همینطور مطلب رو به همین نحوی که گفتم توضیح میده. منتها شاره یه فرض دیگری هم زمینه میکنه. مصنف فرضی رو مطرح کرده بود، که حرف رب در قضیه ذکر شده باشه. در این صورت گفته بود که چگونه ما فرق بین قضیه معدوله و سالبه محصله رو میفهمیم. اما خواجه اشاره اضافه میکنه، میگه اونجایی که حرف سر ذکر شده، حرف رفت ذکر شده باشه، فرق رو از همون طریقی که مصنف گفت میفهمه. ولی اونجایی که حرف رفت ذکر نشده باشه چه میکنیم؟ خواجه اونجا رو بیان میکنه که چطوری فرق بین سالبه محصله و موجب معدوله رو در چنین قضایایی که حرف رفتشون ذکر نشده میفهمه. اون انشاءالله وقتی رسیدیم عرض میکنم. اون اضافه ایست که خواجه بر مصنف داره، در کلام مصنف نیومده ولی در کلام خواجه آمده. پس سر کلام مصنف فرق بین این دو قضیه در حالتی که رابطه ذکر بشود آمده، و در قضیه خواجه فرق به طور مطلق آمده، چه رابطه قضیه ذکر بشه چه رابطه قضیه ذکر نشه، که حرف خواجه انشاءالله بعدا توصیف بده میشه. اما عبارت صفحه 127 سطر اول، فاذا ادخل حرف سلب علی رابطه، اگر حرف سلب در رابطه داخل شود، فقیل مثلا زیدون لیسه هو بسیزن، که دقت میکنید هو حرف ربط، لیسه حرف سلب، حرف سلب و حرف ربط مقدم کردیم. اگر چنین شود فقط دخل النفی علی ایجاب، نفی بر ایجاب داخل شده، فرفعه و سلبه، یعنی ایجاب رو رفع کرده، ایجاب رو سلب کرده و قضیه رو از حالت موجبه بیرون آورده، سالبه ساخته و قضیه رو میشه سالبه محصله. و اذا دخلت رابطه تو علی حرف سلب، اگر عکس شد رابطه بر حرف سلب داخل شد، جعلت هو، یعنی جعلت اون رابطه حرف سلب رو جزءا من المحمول، حرف سلب جزء محمول میشه، اون وقت فکانت القضیه ایجابا، در نسخه داریم وکانت القضیه ایجابا، فرقی نمی کنه. و قضیه در این صورت میشه قضیه موجبه، منتها موجبه معدوله. الان اسم از معدوله نبرده به خاطر این که بعدا ذکرش میکنه. فکانت القضیه ایجابا، یعنی ایجاب و عدولی خواهد شد، قضیه موجبه معدوله است، مثل قول تو زیدون هو لابسی، در نسخه داریم هو غیر بسی، فرق نمی کنه چه لابسی چه غیر بسی. در اینجا هو که حرف ربطه بر حرف نفی وارد شده، در حرف سلب وارد شده، حرف سلب هم جزء محمول شده، وقت محمول سلبی به توسط این رابطه به موضوع اعتقاد داده شده، قضیه میشه موجبه. اما به خاطر اینکه حرف سلب جزء محمولش شده میشود معدوله. اینجا عبارت ما ناقص داره، در نسخه های دیگه چیزی اضافه است که اون اضافه رو میخونم و جا داره که زمینه کنیم. به نظر میرسه که واقعا عبارت ما ناقصه. و رو به ما یضاعف، عبارت اینطوره، و رو به ما یضاعف فی مثل قول که از زیدون لیسه هو غیر بسیر، همین تیکه که الان خوندم جا افتاد. و رو به ما یضاعف، یعنی گاهی در قضیه اون حرف سلب مضاعف میشه، مضاعف میشه این دوبار میاد، یک بار برای این که رابطه رو سلب کنه و قضیه سالبه بشه، یک بار هم برای این که جزء محمول بشه و قضیه معدوله بشه. در چنین حالت قضیه ما میشه سالبه معدوله و رو بما یضاعف، یعنی حرف سلب مضاعف میشه دوبار ذکر میشه. در مثل قول تو که میگویی زیدون لیسا و غیر و بسیر، این لیسا بستر حرف رب داخل شده و قضیه رو سالبه کرده، غیرم که حرف سلب دیگر است با بسیر ترکیب شده و محمول رو سلبی کرده و قضیهی که محمول سلبی باشد و به توسط رابطهی به محمولش و توسط رابطهی به موضوعش مرتبط شود محمول معدول است، پس این قضیه میشه معدوله. منطقه چون سلب رفت شده معدوله سالبه است نه معدوله موجوده. فکانت الاولا، فکانت الاولا عبارت همینطوره که خوندم، در تمام نسخ همینه. فکانت الاولا رو نمیگیم قضیه اولا این چنین است، چون قضیه اولا که داخل علی رابطه نیست، قضیه اولا مشتمل است بر رابطه ای که سلب بر اون رابطه داخل شده، ولی خود قضیه اولا که بر رابطه داخل نیست. بنابراین فکانت الاولا داخلتن علی رابطه نباید کان زمیر کانت به قضیه برگرده، زمیر کانت به حرف سلب برمیگردونی. منتها در منطق حرف رو عدات میگیم، در اینجا کانت الاولا زمیرش برمیگرده به حرف سلب به اعتبار عدات سلب و مؤنث میشه. پس فکانت الاولا یعنی فکانت حرف سلب اولی، حرف سلب اولی در این قضیه ای که الان گفتیم، نه در اون قضیه اول و دوم. ما الان سه قضیه ذکر کردیم که قضیه سوم از عبارت مفتده بود. الان فکانت الاولا یعنی حرف سلب اولی که در این قضیه سوم ذکر شده، یعنی در قضیه زیدون لیسه و غیر و بسیره که سالبه معدول است، در این قضیه کانت الاولا داخلتن علی رابطه. کانت الاولا یعنی حرف سلب اول، یا بفرمایید ادات سلب اول که لیسه بود در این مثال ما، داخل شده بود بر رابطه که هو است لسلب، یعنی برای اینکه این رابطه رو سلب کنه و قضیه رو سالبه قرار بده. و ثانیه یعنی ادات سلب ثانی که در این مثال ما غیری بود که با وسیل متحد شده بود، داخلتن علی هر رابطه، رابطه بر این حرف سلب دوم داخل شده بود، رابطه هوبست و غیری که حرف سلب دوم داخل شده بود، جائلتن تا قرار دهد، یعنی در حالی که یا تا قرار دهد این یاها یعنی حرف سلب رو جزن بدن محمود. دقت کنید در تمام این یه خطی که خوندم ضمیرها رو راجع به حرف سلب و مؤنث برگردونده به اعتبار عدات. کانت، بعدم گفته ال اولا، بعد گفته از ثانیه، بعد علیها، بعد ایاها، همینو معنی سر داشته به اعتبار عدات سر. خب فکانت الاولا توجه کردیم این خطی که خوندم فکانت الاولا ربطی به قضیه اول که زیدون لیسه و بسیرن هست و قضیه ساره و محصل هست نداره، ربطی به قضیه دوم هم که زیدون هو لا بسیره است که قضیه موجب معدول است نداره، بلکه رفت به این قضیه سوم داره که در کتاب ما جا افتاده بود، یعنی زیدون لیسه و غیر بسیره به این قضیه مرتبطه. اینو داره تشریح میکنه که دو تا حرف سلب توش آمده، میگه حرف سلب اولا بر رابطه داخل شده، حرف سلب ثانی جزء محمول قرار گرفته و چون حرف سلب اول رابطه رو سلب کرده قضیه شده سالبه، چون حرف سلب دوم جزء محمول قرار گرفته قضیه شده محمول معدوله، پس کل قضیه شده سالبه معدوله، تمام شد. حالا والقضیه التي محمولها کذا، قضیه ای که محمولش کذاست، کذاست یعنی مرکب با حرف سلب شده که ما اسمشو میذاشتیم معدوله یعنی خود محمول معدوله بود. این چنین قضیه چه در موجبش که قضیه دوم بود در این چند خطی که خوندیم، چه در سالبش که قضیه سوم بود، تو سما قضیه معدوله یک، قضیه متغیر دو، قضیه غیر متحصل سه. این سه تا اسم داره، قضیه که محمولش جز قضیه که سلب جز محمولش شده. حالا چون قضیه موجبه باشد مثل زیدون هو لا بصیر، چه سالبه باشد مثل زیدون لیسا هو غیر بصیر، در هر دو چون حرف سلب جز محمول شده ما قضیه رو معدوله یا متغیره یا غیر متحصله مینامیم. معدوله یعنی از اون حالت ثبوتی، محمولش از اون حالت ثبوتی عدول داده شده و حالت سلبی پیدا کرده. متغیرم همینه، یعنی تغییری درش رخ داده، حالت ثبوتی داشته حالا حالت سلبی پیدا کرده. غیر متحصل یعنی غیر ثبوتی. البته توجه کنید قضیه رو معدوله میگیم، قضیه رو متغیره میگیم، قضیه رو غیر متحصله میگیم، به اعتبار که محمولش این چنینه. این اسما اسمای خود قضیه است نه اسم محمول. اما چون محمول معدول است، چون محمول متغیر است، چون محمول غیر متحصل هست، ما قضیه رو میگیم معدوله و متغیره و غیر متحصله. یعنی معدول یا متغیر یا غیر متحصل وصف محمول است، ولی ما این وصف محمول رو به قضیه میدهیم و قضیه رو میگیم معدوله، متغیره، غیر متحصله. بعضی ها چنانچه خواجه بعدن اشاره میکنه این قضیه رو معدوله ننامیدن، گفتن معدول اسم قضیه نیست، اسم اون محموله، یا متغیر یا غیر متحصل اسم محمول، اسم خود قضیه نیست. قضیه رو معدوله ننامیدن، قضیه رو معدولیه نامیدن، یعنی قضیه ای که مشتمل است بر معدوله، قضیه ای که منصوب است به معدوله، نه خودش معدول است، محمولش معدوله، پس مشتمل بر معدول است، منصوب به معدول است، اسم روش گذاشتن قضیه معدولیه. نگفتم قضیه معدوله، اونم خوبه، اسم خوبیه، با دقت گذاشته شده، اما این اسم معدوله هم بی دقت نیست، اینم درسته، به اعتبار احتمالش بر کلمه ای که معدول است کل قضیه گفتن معدوله. پس قضیه رو هم میتونید معدوله بنامید به این اعتباری که عرض کردم، هم معدولیه بنامید به اون اعتبار قبلی که گفتم. این حرف مصنف، حالا خواجه هم همین حرف رو میزنه. خواجه اینطور میگه، میگه که اگر رابطه در قضیه تعیین شده باشه، یعنی ذکر شده باشه، فرق بین قضیه موجبه معدوله و سالبه محصله به این صورت فهمیده میشه که اگر سلب مقدم بود بر رد قضیه سالبه است، و اگر رد مقدم بود بر سلب قضیه معدوله است. این در صورتی است که رابطه ذکر شده باشه. بعدم اشاره میکنه به اون که گاهی از اوقات حرف سلب مضاعف میشه و قضیه میشه سالبه معدوله، که گفتیم مصنف هم اینو گفته، منتها در عبارات کتاب جا افتاده و کتاب ما جا افتاده. بعد که تمام میشه اون وقت اینو میگه، میگه اما اگر در قضیه حرف رد ذکر نشده بود، در چنین قضیه چگونه فرق بین معدوله و سالبه محصله رو میفهمیم؟ میفرماد این دیگه فرق ظاهر ندارد، این بستگی به نیت اون متکلم داره. باید ببینیم متکلم چه نیتی کرده. اگر متکلم نیتش این بوده که رد تو سلب کند، قضیه میشه سالبه. اگر نیتش این بوده که سلب و رد دهد، قضیه میشه معدوله. باید ببینیم چه نیتی کرده، با نیتش میتونیم قضیه رو سالبه یا معدوله کنیم. ولی بعد اشاره میکنن به قول بعضی ها که بعضی گفتن در چنین حالتی که رابطه ذکر نشده، از راه دیگری باز میشه تشخیص بدیم که قضیه معدول است یا سالب است، بدون اینکه به نیت متکلم کار داشته باشیم. و اون راه دیگه اینه که ببینیم چه نوع حرف سلبی به کار گرفته شده. اگر مثلا لیسه رو آورده، معلوم میشه قضیه سالب است. اگر کلمه غیر آورده، معلوم میشه قضیه معدول است. چون غیر وضع شده برای اینکه جزء محمول بشه، لیسه وضع شده برای اینکه رابطه رو بکنه و و سلب کنه. ما از طریق همین حرف سلب میتونیم بفهمیم که قضیه چه نوع قضیه است، یا صادر است یا معدول است. و اگر حرف سلب اون لیسه بود قضیه رو میگیم صادره، اگر حرف سلب اون غیر یا مثل غیر بود قضیه رو میگیم معدوله، که دیگه از طریق رابطه چون رابطه ذکر نشده فرق رو نمیفهمیم، به نیت متکلم هم کاری نداریم، فقط نگاه میکنیم به حرف سلب ببینیم چه نوع حرف سلبی تو قضیه به کار رفته. بعضی این چنین گفتن. پس خلاصه مطلب این شد که برای شناخت و تمیز سالبه از مدوله یا مدوله از سالبه یکی از سراح رو داریم. راه اول در صورتی که رابطه ذکر شده باشد، راه تشخیص این چنین است که تبدیل حرف سلب قضیه رو سالبه می کند و تقدیل حرف رفت قضیه رو معدوله می کند. یک. دوم، اونجایی که رابطه ذکر نشده نیت متکلم تعیین می کند که کدام قضیه موجب است، موجب معدول است، کدام قضیه سالبه محصول است. سه. راه سوم، به حرف سلب نظر می کنیم در جایی که حرف رفت محذوفه، به حرف سلب نظر میکنیم. اگر سلب جعل شده برای سلب رفت مثل لیسه است، قضیه رو سالبه محصله میگیریم. اگر سلب وضع شده برای ترکیب با محمول و جزء محمول شدن، قضیه رو مثل قیل قضیه رو معدوله میگیریم. البته توجه میکنید که این فرق سومی که گفته شد در همه زبانها نیست. حالا حد اکثر ما این فرق رو قبول کنیم، در زبان عربی قبول میکنیم که در زبان عربی لیسه داریم غیر داریم، لیسه رو میگیم حالا مال سلب، غیر مال عدول. اینا رو در حرف در لسان عربی ممکنه قبول کنیم، البته در لسان عربی ممکنه شک کنیم، ولی حالا شک رو در لسان عربی کنار بذاریم قبول کنیم، در لسان های دیگه معلوم نیست اینطور باشه. این قانونی که الان گفتیم قانون کلی حساب نمیاد، قانون مربوط به یه زبان خاصیه. ولی اون قوانین دیگری که گفتیم، قوانین دیگری که گفتیم دو تا قانون دیگه، یکی این که اگر رابطه ذکر شد تقدیم سلب یا تقدیم رابطه برای ما مشخص میکنن که نوع قضیه چیست، دیگر این که نیت متکلم مشخص میکنه که قضیه چه نوع قضیه است، این دو تا در بقیه لسان ها هست، قانون کلی هست. اما این که فرق سومی که گذاشتیم که از خود حرف سلب بفهمیم که کدوم قضیه سالب است کدوم قضیه موجب معدول است، هرچندان این عمومیت نداره، در بعضی لسان ها ممکنه تمام باشه ولی در همه لسان ها تمام نیست. اگه اشکال نداره اگرم در بعضی لسان ها تمام باشه، ما در همون بعضی لسان بهش عمل میکنیم به این فرق. اقولو اراد مصنف این مطلب رو که رابطه اذا تعینت، یعنی اگر در قضیه معین بشود و به عبارت دیگر ذکر شود، سهل الفرق بین سالبه محصله و معدوله، یعنی موجب معدوله، به راحتی فرق بین این دو تا قضیه رو میتونیم تشخیص بدیم. لأن عدات سهل این تقدمت، اینجا دیگه حرف سهل نگفته، عدات گفته زنده را معنیس آورده، عدات سهل اگر مقدم بشوند بر حرف سهل، اقتضت این عدات، بله اشتباه گفتم، لأن عدات سلب این تقدمت بر رابطه، اگر عدات سلب مقدم بشن بر رابطه، اقتضا می کند این عدات سلب که رفت رفت شود، چون بر رابطه وارد شده و حرف سلب بر هر چیزی که وارد بشه اون چیز رو سلب می کنه، پس حرف سلب داره رفت رو سلب می کنه، رابطه رو سلب می کنه، فسارت القضیه سالبه، قضیه سالبه میشه، چون هر قضیه‌ای که رابطش سلب بشه میشه قضیه سالبه. و این تأخرت، یعنی و این تأخرت حرف سلب و تقدمت رابط، جعلها الربطو، یعنی جعل این عدات سلب را الربطو، یعنی رابطه این حرف سلب را جزء محمول قرار میدهد، فسارت قضیه معدولت هست. این دو تا بحث سبون و این تضاعفت، این توضیح همون قسمتی که در عبارت ما نبود. و این تضاعفت یعنی عدات سلب، زمیر تضاعفت به عدات سلب برمیگرده. اگر عدات سلب تضاعف پیدا کردن، این کم دو تا تو کلام ذکر شدن، تو قضیه ذکر شدن. و تخلل ربط بین هما، ربط بین این دو تا فاصله شد، به طوری که یک حرف سلب مقدم شد در ربط، یک حرف سلب مؤخر شد از ربط. مثل همون مثالی که مسند زد، زیدون لیس هوا غیر وسیلن، که یه لیسه داریم یک قیل داریم، هوبه وسط این دوتا فاصله شده، به طوری که لیسه بر هوبه مقدم شده و هوبه بر غیر مقدم شده. در این صورت سارت، یعنی سارت این قضیه سالبت هم معدوله، سالبت به خاطر اون لیسه، معدولت به خاطر اون غیر. خب این در قضایای ثلاثی بود که حرف ربطشون ذکر می شد، وقت راحت میتونستیم بفهمیم قضیه معدول است یا قضیه سالبه محصل است. اما حالا که قضیه ثنائی بود، ثنائی بود یعنی فقط موضوع محمول ذکر شده بود، رابطه ذکر نشده بود، اون از کجا تشخیص میدیم و فرقش رو با سالبه به دست میاریم؟ میفرماد که یا به نیت متکلم رجوع میکنیم، یا اونطور که بعضی ها گفتن در کلام عربی به خود حرف سلب توجه میکنیم که ببینیم حرف سلبمون چه کار است، آیا سلب رفت میکند یا جزء محمول واقع میشه. و اما فسنائیه، یعنی اما در قضایای سنائیه که فقط در اونها موضوع محمول ذکر شدن و رابطه ذکر نشده تا قضیه مشتمل بر سه جز بشه و ثلاثی نامیده بشه، بلکه مشتمل بر دو جز و ثنائی نامیده میشه. اما در چنین قضیه فلفر بینه هما، بینه هما اینه بینه سالبت و المعدوله که در دو خط و سه خط رب گذاشت، فلفر بینه هما اینه بینه سالبت و المعدوله، یا به نیت هست یعنی به نیت متکلم، او به اصطلاح یا به وسیله اصطلاح، البته اگه اصطلاحی داشته باشیم، چنانچه در کلام عربی ادعا میشه که اصطلاح داریم، لیسه اصطلاح شده برای سلب، غیر اصطلاح شده برای عدول. اگر چنین اصطلاحی داشته باشیم خب فرق از همین طریق حرف سلب میفهمیم، اما اگر این اصطلاح نداشته باشیم همونطور که هست، یعنی فقط باید به نیت متکلم رجوع کنیم. او به اصطلاح این وقع اصطلاح علا تمایز الادتین، اگر اصطلاح بر این واقع شده باشد که دو عدات رو تمایز دهد، یعنی عداتی که برای سالب ساختن قضیه است و عداتی که برای معدول ساختن قضیه است، این دو عدات اگر از هم جدا کند، یعنی یک عدات سلبی هست که قضیه رو سالب میکنه، یک عدات سلبی هست که قضیه رو معدول میکنه، اگر ما چنین اصطلاحی داشته باشیم و چنین دو حرف سلبی در لغت داشته باشیم، از طریق همین حرف سلب تشخیص میدیم که قضیه مون سالب است یا معدول است. کما یقال، چنانچه بعضی ها میگویند در اختصاص لیسه به سلب، لیسه یعنی کلمه لیسه، در این که اختصاص دارد کلمه لیسه به سلب، و غیر یعنی کلمه غیر اختصاص دارد به عدول. بعضی ادعا کردن کلمه لیسه اختصاص به سلب داره، کلمه غیر اختصاص به عدول داره، هر جا لیسه به کار رفت قضیه میشه سالبه، هر جا غیر به کار رفت قضیه میشه معدوله، پس دیگه احتیاج به نیت متکلم نداریم. قضیه با اینکه قضیه ثنائی است، ما در از طریق همون حرف سلبی که داره تشخیص میدیم که سالب است یا معدوله. تمام شد. قوله تسمى معدوله، قضیه رو معدوله مینامیم، این از خارج گفتم. اقوله و بعض هم یسمون حاضر قضیه معدولیتن، بعضی ها این قضیه رو معدوله نمیگن، معدولیه میگن، منصوبتن، یعنی در حالی که این قضیه منصوب است به معدولی که اون معدول مفرده، چون قبلا گفتیم معدول به مفرد گفته میشه، کلمه مفردی که ثبوتی بوده و بعدن عدول داده شده، حرف سلب جزءش قرار گرفته و حرف سلب باش مرکب شده، بهش میگن معدوله، خود کلمه رو میگن معدوله، کلمه مفرد رو میگن معدوله. قضیه معدوله نیست، منصوب به این معدول است و مشتمل بر این معدول است، به این جهت بهش و قضیه گفته میشه معدولیه. بعضی هم یسمون حاضر قضیه ای رو که محمولش با حرف سر ترکیب شده که این قضیه رو معدولیه میگویند، زیرا که نسبت این قضیه نسبت پیدا میکند به معدولی که مفرد است و محمول چنین قضیه واقع شده است، چون محمولش که مفرد است معدول شده، خود قضیه رو به مناسبت این محمول معدولیه میکرد. خب این تمام شد. بحث بعدی ما اینه که ما تا حالا در قضیه معدوله سعی کردیم که حرف صد رو جزء محمول قرار بدیم، یعنی محمول رو مرکب کنیم از حرف صد و امر ثبوتی. حالا میگیم که گاهی ممکنه همین کار رو در موضوع انجام بدیم، یعنی محمول رو، یعنی موضوع رو با حرف صد مرکب کنیم. بگیم که غیر الوسیله امیون، این شخص نابینا امی و بی‌سواده. خب امیون محموله، اما موضوع رو توجه کنید، بصیر نیست، غیر الوسیله، یعنی خود موضوع مرکب شده از حرف سلب و ثبوتی. این چه قضیه معدول است؟ منتها بهش میگیم معدولت الموضوع، سید میگه معدولت الموضوع، اونی که حرف سلب جز محمول شده معدولت المحموله، اونی که حرف سلب جز موضوع شده معدولت الموضوع. برای این توجه رو داشته باشید که به خاطر رائج بودن معدولت المحمول، ما هرگاه کلمه معدوله رو مطلق گذاشتیم، قید المحمول یا قید الموضوع کنارش نگردیم، منصرف میشه به قضیه معدولت المحمول. چرا؟ چون معدولت المحمول قضیه رائجه در بین قضایای معدوله، معدولت المحمول رایج‌تر از بقیه است. به این جهت وقتی کلمه مطلق گفته شد، گفتیم قضیه معدوله، منصرف میشه به معدولت المحمول. اگر بخواهیم قضیه معدولت الموضوع رو افاده کنیم، اونو باید مقید کنیم، مطلق نذاریم، باید بگیم معدولت الموضوع. پس اگر معدولت الموضوع گفتیم، خب معینه که حرف صد مرکب شده با موضوع. اما اگر معدوله گفتیم مطلق، یا معدولت المحمول گفتیم، در این دو صورت معلوم میشه که حرف صد مرکب شده با محمول. یه قضیه سومی هم داریم که اشاره نشده، نه در شرح نه در متن، در کتب دیگه آمده، و اون اینه که حرف سلب رو دوبار بیاریم، یک بار با موضوع مرکب کنیم، یک بار با محمول مرکب کنیم. بگیم که غیر البصیره غیر کاتبین، غیر البصیره غیر کاتبین، که الان هم موضوع مرکب شده با لفظ غیر، هم محمول مرکب شده با لفظ غیر. این که این قضیه میگیم معدولت رو طرفه. حالا اگر این قضیه رو بخوام سالره کنی، غیر البصیره غیر البصیره، مثلا لیس به غیر الکاتب مثلا، یا لیس به غیر المتکلم، اینطور نیست غیر بسیر غیر متکلم باشه. در اینجا معدولت و طرفین سالبه داریم و حرف سلب سه بار ذکر شده، پس معلوم میشه که در بعضی قضایای یک بار حرف سلب میاد، چنانچه در قضیه سالبه داریم، سالبه محصله، چنانچه در قضیه موجبه معدولت الموضوع یا موجبه معدولت المحمول داریم، که در حدسه این قضیه که عرض کردم حرف سلب یک بار میاد، گاهی حرف سلب دو بار میاد، چنانچه در قضیه سالبه معدولت المحمول یا سالبه معدولت الموضوع داریم، گاهی حرف سلب سه تا میاد، سه بار میاد در یک قضیه، چنانچه در قضیه سالبه معدولت طرف این داریم. خب وقت یعتبر و ذالک، اعتبار می شود ذالک، یعنی آنچه در طرف محمول اعتبار شد یا معدول بودن. ذالک رو به یکی از این دو تایی که ارز کردن برکه اشاره بگیریم، هر دوشم مفادش یکیه، معالش یکیه. قد یعتبر و ذالک، یعنی آنچه که در طرف محمول اعتبار شد، یعتبر و فیجان به موضوع، یا قد یعتبر و ذالک یعنی معدول بودن در جانب موضوع. ایزن، این ایزن دو جور معنی میشه، یکی یعنی همانطور که در جانب محمول اعتبار شد همونطور که در معدولت المحمول در جانب محمول حرف سلب و اعتبار کردیم، همچنین در معدولت الموضوع در موضوع حرف سلب و اعتبار میکنیم. وقت معدولت الموضوع درست میشه به جای معدولت المحمول. معنی دوم ایزن اینه که قد یعتبر و ذالک، اونچه که در محمول گفتیم در موضوع هم، یعنی در یک قضیه، در یک قضیه که حرف سلب جزء محمول شده، حرف سلب جزء موضوع هم می شود که می شود معدولت طرفه. اگر ایزن یعنی همونطور که در قضیه دیگری حرف سلب جزء محمول شده، در این قضیه حرف سلب جزء موضوع شده، وقت این قضیه جدیدی که ساخته میشه معدولت موضوع میشه و اون قضیه قبلی معدولت محمول. اما اگر ایزن رو به یاد قضیه مربوط کردیم، اینطور بگیم در یک قضیه همونی که در جانب محمول اعتبار شد در جانب موضوع هم اعتبار می شود، این اشاره داره به معدولت طرفین. پس مصنف معدولت طرفین رو یه جوری تو کلامش آورده، معدولت الموضوع هم آورده، من تا تصریح نکردم اونتو که هست در کلام شارح یا مصنف تصریح به معدولت طرفین نیست، ولی اشاره هست. این همین صورتی که دارم بحث میکنم که این عبارت اخیر مصنف رو ما میتونیم هم ناظر بگیریم به معدولت الموضوع، هم ناظر بگیریم به معدولت طرفین، و شاید هم بتوانیم بگوییم ناظر به هر دوست. هم معدولت الموضوع رو داریم میگه، هم معدولت طرفین رو. خودش میدونسته که ایزن به جور معنا میشه، البته در یک عبارت دو معنا رو نمیشه اراده کرد. ما یک بار از این عبارت یه معنا رو اراده میکنیم، دوباره با میگه یه معنی دیگه اراده میکنیم، که دو تا جمله بشه، دو تا استعمال بشه، دو تا معنا بشه، که استعمال لفظ در اکثر از معنا لازم نیاد. این که بعضی ها قبول دارن در از استعمال در اکثر استعمال لفظ در اکثر از معنا، بعضی اجازه میدن بعضی اجازه نمیدن. ولی این که ما پس کلمه جمله رو تکرار کنیم، جمله رو دو بار بیاریم، یک بار به اون معنا یک بار به اون معنا، هیچ اشکالی نداره. البته خواجه از این عبارت مصنف معدولت الموضوع رو فهمیده، لذا در شعر فقط به معدولت الموضوع پرداخته، معدولت طرفین بیان نکرده. و ذالک کقولنا، ذالک یعنی اعتبار حرف سلب در جانب موضوع، کقولنا غیر البصیر امی، در اصل داره مثال میزنه به معدولت الموضوع، به معدولت طرفین کار نداره. غیر البصیر موضوع با حرف سلب مرکب شده، امی محمولی که اصلا ایجابیه، ترکیبی با حرف سلب نداره. بله معناش در فارسی یعنی بی سواد، حرف سلب تو فارسی میاد ولی تو عربی نیست. غیر البصیر امی، جان امی یعنی بی سواد، یعنی غیر کاتب. امی یعنی بی سواد، امی یعنی غیر کاتب، هر دو معنا برای امی هست، هم بی سواد هم غیر کاتب. خب الا استثناء از چیه؟ قد یعتبر ذلک در جانب موضوع هم. پس ما هم معدولت الموضوع داریم، هم معدولت المحمول داریم، الا اینکه قضیه معدوله اگر قید محمول یا موضوع بهش نخوره منصرف می شود به قضیه معدولت المحمول به خاطر رواج قضیه معدولت المحمول. و اگر خواستیم معدولت الموضوع رو افاده کنیم مطلق نمی داریم، که اسم رو نمی گیم معدوله، مقید می کنیم به موضوع، می گیم معدولت الموضوع. الا اینکه قضیه معدوله اگر مطلق گذاشته شود، یعنی غیر المحمول یا غیر الموضوع کنارش نیاید، فهم انها معدولیت المحمول، ازش قضیه از انها یعنی از چنین قضیهی معدولیت المحمول فهمیده میشه، نه معدولیت الموضوع، و نه هم مشکوک میمونه، مطلق منصرف میشه به معدولیت المحمول. از اونی که در بیگفتین دیگه، از اون تقدیل گفتن استثنه میشه، یعنی ما مستثنه اون تقدیل میشه. و حاضهی این نمایقه یده به موضوع، حاضهی یعنی همینی که الان مصنف توی نبارت گفته که ما اسمشو میذاریم معدولت الموضوع، این معدولت الموضوع این نمایقه یده به موضوع، مقیده به موضوع میشود، یعنی معدوله گفته نمیشه، معدولت الموضوع گفته میشه، قید الموضوع توی اسمیات و حاضهی. این قضیهی که حرف سر جزء موضوع شده است، این معدوله نیست، معدولت الموضوعه. یعنی معدوله رو مقید میکنید به موضوع، مجموع غیر مقید رو اسم این قضیه قرار میدید. خب حالا معدولت الموضوع رو خوبه دربارش بحث کنیم؟ میفرمان نه، لزومی نداره درباره معدولت الموضوع بحث کنیم. چرا؟ چون معدولت الموضوع با سالر اشتباه نمیشه، اما معدولت المحمول همون که اول بحث کردن با سالر اشتباه میشه. لذا ما اگر از معدولت المحمول بحث کنیم جا داره، چون تفاوتش رو با سالره بیان خواهیم کرد. اما درباره معدولت الموضوع بیش از این دیگه بحث لازم نیست، چون اشتباه که نمیشه با قضیه سالره که ما بخوام بحث جدید در موردش تر کنیم. در مورد معدولت المحمول بحثی کردیم، حالا ببریم که معدولت المحمول توضیح دادیم که چیه، بحثی جدید، بحثی اضافه مطرح کردیم که فرق بین این معدولت المحمول و سالره محصله بود. علت این بود که اون اینجا اشتباه پیش می آمد، به خاطر رفع اشتباه ما اون بحث دوم مطرح کردیم. ولی در معدولت الموضوع اشتباه پیش نمیاد، با سالره اشتباه نمیشه، لذا احتیاج به بحث دوم نداریم. بحث اول که عبارت از تشریح معدولت الموضوع بود کافیه. فقط یقل البحث فی هذا الصنف، کم می شود فایده بحث در این صنف معدولت الموضوع. لعدم التباسی به سالره، به خاطر اینکه این قضیه معدولت الموضوع یا این صنف از قضیه التباس نمی شود به سالره، اشتباه نمی شود به سالره، ضمیر التباسی برمی گرده به هذا الصنف. اگر التباسه ها بود برمیگردیم به قضیه معدولت الموضوع، اما چون حاضر سنف التباسه هی میگیم. لعدم التباس این سنف یعنی معدولت الموضوع، التباس را اشتباه نمیشود به سالبه، به خلاف اول یعنی معدولت المحمول. معدولت المحمول با سالبه اشتباه میشود، ولی زن ناچار بودیم که در بارش بحث کنیم، یعنی فرقش را این کنیم. خب یه بحث دیگری مطرح شده که اون بحث رو ما بحث عددی میدونیم، و اگر در منطق رک بشه بحث استطرادی قرارش میدیم، نه بحث اصیل. بحثی که شعرش این است که در جای دیگر مطرح شد و در منطق لمزید فایده مطرح شده، استطرادن. و اون بحث همونیست که در چهار صفحه قبل ما اشاره کردیم، صفحه 124 خط آخر داشتیم. و تخذ بعض المنطقیین هذا التنازع را موضع بحث فی هذا الباب، بعضی منطقیین این تنازع را موضع بحث قرار دادن، فی هذا العلم یعنی در علم منطق، با اینکه جاش علم منطق نیست، جاش علم نحو. حالا داریم به همون مطلب اشاره میکنیم، این مطلب رو در جای خودش خوندید و انشالله یادتون هست. حالا من مطلبش شروع میکنم، متوجه میشید که داریم همون حرف قبلی رو تکرار میکنیم. ما یک معدوله داریم یک عدم ملکه داریم، اعما عدم ملکه است ولی غیر بصیر معدوله است. اعما رو بعضی ها گفتن اطلاق می شود بر موردی که قابلیت بصر رو دارد ولی اتفاقا فاقد بصر شده و اعما شده. در غیر این چنین موردی ما اعما رو اطلاق نمی کنیم. بعضی هم اجازه دادن که اعما رو مطلقا اطلاق کنیم، چه در جایی که قابلیت بصر هست چه در جایی که قابلیت بصر نیست. پس در مورد اعما دو قوله، یکی این که مشروط هست به این که اطلاق شود بر موردی که اون مورد توانایی بصر رو داشته باشه، دیگر این که اطلاقش مشروط نیست. میتواند بر هر موجودی که فاقد بصر است اطلاق شود، ولی اون موجود مثل دیوار باشه، یعنی قابلیت بصر نداشته باشه. اشتباه گفتن در عدم ملکه فقط یک باره، و اونه که اطلاق میشه در موردی که قابلیت ملکه هست. در عدول دو قوله، در معدوله دو قوله، در معدوله دو قوله یعنی در مثل غیر بصیر دو قوله. بعضی گفتن غیر بصیر هم مثل اعما میمونه، مثل عدم ملکه میمونه. همونطور که در عدم ملکه ما شرط میکنیم که اطلاق شود بر موردی که قابل ملکه هست، همچنین در معدوله هم شرط میکنیم که اطلاق شود بر موردی که قابل اون امر ثبوتی هست، که مثلا در مثال ما بسیج هم مثلا. پس معدوله رو مثل عدم ملکه قرار دادن، ولی بعضی گفتن نه، معدوله اعمه. اعما که عدم ملکه است اطلاق میشه بر موضوعی که قابل باشه، ولی غیر بصیر که معدول است اطلاق میشه مطلقا، چه بر موضوعی که قابل است مثل انسان مثلا، یا موضوعی که قابل نیست مثل دیوار. پس بعضی ها معدوله رو مساوی کردن با عدم ملکه، بعضی ها معدوله رو اهم قرار دادن از عدم ملکه. این نزاع که آیا معدول مثل عدم ملکه است و اطلاقش مثل عدم ملکه مشروط است، یا مثل عدم ملکه نیست و اطلاقش مطلق است، این نزاع یه نزاع ادبیه، یه نزاع لغویه، نزاع منطقی نیست. ولی بعضی ها استطرادن و لنزید فایده در منطق مطرحش کردن، و این همون نزاعی که قبلا گفتیم در صفحه 124، یعنی در 4 صفحه قبل گفتیم که و اتخذ بعض المنطقی این هازه تناظر را موضع بحثیم فی هازه العلم در منطق. خب مطلب تمام شد. اصل مطلب گفته شد، ولی میخوام مطلب رو کاملش کنم. به این صورت کاملش میکنیم که ما در عدم ملکه شرط میکنیم که موضوع قابل باشد. قابل چیه؟ قابل ملکه. اگر موضوعی قابل ملکه بود و اتفاقا فاقد ملکه شد، ما عدم ملکه رو باش اطلاق میکنیم. اما منظور اون اینه که شخص موضوع قابل باشد، شخص موضوع قابل باشد برای ملکه و بعد فاقد ملکه شده باشد تا برش عدم ملکه را اطلاق کنیم، یا نوع موضوع قابل باشد کافیه، یا نه جنس موضوع هم قابل باشد کافیه. این هم نزاع شده که آیا این که شما میگید در اطلاق عدم ملکه قابلیت موضوع شخصه، منظورشون قابلیت شخص موضوعه، یا قابلیت نوع موضوعه، یا قابلیت جنس موضوعه؟ و ما هر سه شو داریم. مثلا انسان، همین انسان زید، تخم چشمش سالمه ولی نمیبینه. این شخص قابلیت بصر رو داره ولی نور بصرش خاموش. اینجا موضوع شخصا قابل است، اما گاهی میبینید نه، این اولی که زایده شده اصلا یا تخم چشم نداره، یا پیداست که این تخم چشم معیوبه، یعنی کور این چنینیه، این شخص اصلا قابلیت بسر نداره، با این که انسانه، ولی این شخص قابلیت بسر نداره چون تخم چشم نداره، یا تخم چشمش بالاخره خرابه. این شخص قابل نیست، ولی نوعش که انسانت قابل است. و شخص قابل ملکه نیست، ولی نوع قابل ملکه است. در این صورت ما به خاطر قابلیت نوع، بعضی گفتن میتونیم عدم بصر یعنی اعما رو اطلاق کنیم، به این انسان بگیم اعماست. گاهی میبینید نوع هم قابلیت ندارد، مثلا عقرب رو میگن اصلا چشم نداره، خدا با این حیوان چشم نداره. موش خلد، موش کود هم که بهش عربی خلد میگن، اونم همینطوره، اونم میبینیم که چشم نداره، یعنی اصلا خدا بهش چشم نداره. پس نوعش قابل چشم نیست. این شخص عقرب قابل نیست بماند، نوعش هم قابل نیست، ولی جنسش که حیوانه حیوان است قابله. حالا نوع عقرب قابل نیست، حیوانه دیگه قابل هست. پس جنس عقرب قابل هست. آیا قابلیت جنس هم کافی است؟ می توانیم ما اطلاق اعما کنیم بر موضوعی که نه شخصش قابل است و نه نوعش قابل است، بلکه فقط جنسش قابل است؟ هرچند این مسئله اختلافیه. پس در عدم، در عدم ملکه که حتما لازم است قابلیت موضوع للملکه حاصل باشد، اختلاف است که قابلیت شخص موضوع لازم است، یا قابلیت نوع کافی است، یا قابلیت جنس هم کافی است. این اختلاف رو داریم. خب این اختلاف دوم بود. اختلاف اول این بود که غیر بصیری که معدول است مثل اعمایی که عدم ملکه است قرار داده میشه یا مثل او قرار داده نمیشه. این اختلاف اول بود. اختلاف دوم در خود عدم ملکه بود، که حالا که قابلیت در عدم ملکه لازم است، آیا این قابلیت قابلیت شخص است؟ حالا که قابلیت برای ملکه لازم است، آیا این قابلیت قابلیت شخص موضوعه، یا قابلیت نوع موضوعه، یا قابلیت جنس موضوعه؟ آیا به تعبیر بهتر، آیا قابلیت شخص است، یا اهم از قابلیت شخص و قابلیت نوع، یا اهمتر از این است، اهم قابلیت شخص و نوع و جنس همه کافی است؟ این اختلاف دوم. حالا دقت کنید، میخوان دو تا اختلاف ها رو تو هم ادغام کنیم، با هم مخلوط و ممزوج کنیم. این طور میشه. خوب دقت میکرد میکنه. در غیر بصیر، در غیر بصیر اختلاف است، زیرا بعضی ها می گویند مثل اعما یعنی عدم ملکه باید موضوعش قابل ملکه، قابل امر ثبوتی باشد، شخص موضوعش یا نوع موضوعش یا جنس موضوعش. و بعضی میگویند غیر بصیر مثل اعما نیست، یعنی لازم نیست موضوعش قابل باشد، چه موضوعش شخصا قابل باشد، چه نوعا قابل باشد، چه جنسا قابل باشد، چه اصلا قابل نباشد. غیر بصیر صادق است. خب توجه شدید چه کردیم؟ نزاع اول رو دقت کنید. نزاع اول این بود، یک طرف نزاع این بود، معدوله مثل عدم ملکه است. یک طرف نزاع بود، یک طرف دیگه معدوله اعم از عدم ملکه است. این نزاع اول بود. حالا میخوام نزاع دوم رو تو نزاع اول اشراب کنی، ادغام کنی. اینطور میشه. اون نزاع اون قول اول رو که در نزاع اول بود تعمیم میدی، تفصیل میدی. قول اول چی بود؟ معدوله برابر است با عدم ملکه. برابر است یعنی چی؟ یعنی موضوعش مشروط است. شخص موضوعش مشروط است، نوع موضوعش مشروط است، یا جنس موضوعش مشروط است. می‌بینید اون نزاع دوم رو آوردیم تو همین نزاع اول. منظور تو بخش اول نزاع اول بود. بخش دوم نزاع اول این بود که از معدوله اعم است از عدم ملکه. دیگه اینو دستش نمی‌زنید. این بخش دوم نزاع رو دست نمی‌زنید. که نزاع دو طرف داره دیگه. طرف اولش این بود که معدوله برابر است با عدم ملکه. طرف دوم این بود که معدوله اعم است از عدم ملکه. ما طرف دوم رو دست نمی‌زنیم. در طرف اول اون اختلاف دوم رو اشراق می‌کنیم. اختلاف دوم این بود که قابلیت شخص لازم است یا قابلیت نوع کافی است یا قابلیت جنس کافی است. این اختلاف دوم رو میاریم که طرف اول از اختلاف اول. وقت اینطوری میشه، اینطوری میشه که معدوله برابر است با عدم ملکه. یعنی در معدوله مثل عدم ملکه شرط میشود که یا شخص موضوع یا نوع موضوع یا جنس موضوع قابل باشد. این یک نزاع، یک طرف نزاع. طرف نزاع دیگه این که نه، معدوله اعم است از عدم ملکه، لذا اگر چه در عدم ملکه شرط شود قابلیت شخص یا قابلیت نوع یا قابلیت جنس، در عدم ملکه در معدوله هیچ شرطی نیست که موضوع قابل باشد شخصا یا نوعا یا جنسا یا اصلا قابل نباشد. علی حال جای صدق معدوله هست. مصنف به این دو تا اختلاف اشاره میکنه. منطقه همونطور که عرض کردم اختلاف دوم رو در طرف اول اختلاف اول ادغام میکنه. وقت یک اختلافی که مشتمل بر اختلاف دوم نیز هست ارائه میده. به این بیانی که توضیح داده شد. فاما ان المعدول یدل علی عدم المقابل للملکه، جواب اما دو خط بعد میاد، فلیس بیانه علی المنطقی، اما ان المعدول یدل کذا فلیس بیانه علی المنطقی. این نزاع نزاعی نیست که مربوط به منطق باشه، این نزاع نزاع ادبیه. ولو بعضی ها در منطق اخذش کردن، ما مگر در منطق باش اشاره میکنیم به مزید فایده و استفرادنه. عبارت ما فاما ان المعدول یدل علی عدم المقابل هست که عدم الف لام نداره غلطه، باید عدم الف لام داشته باشه. فاما ان المعدول یدل علی عدم المقابل للملک، علی عدم المقابل، عدم باید الف لام داشته باشه. نسخ دیگر هم الف لام دارن. در بعضی نسخ داره به جای فاما ان المعدول داره فان المعدول اما ان يدل، یعنی عبارتی داره که من این عبارت رو تایید نمی کنم، عبارت خوبی نمی دونم، مثلا خودمون رو بهتر می دونم. ولی اون عبارت در تفسیر محمود شهابی که تفسیر بسیار ضروری آمده، ولی اون عبارت که من نمی پسندمش در تفسیرشون آمده، ولی این عبارت خودمون تفسیر داره، عبارت خودمون ترجیح ده. خب فاما ان المعدول یدل بر عدمی که مقابل ملکه است، بله، یعنی مرادف است، یعنی معدول مرادف است با عدم مقابل ملکه، یعنی عدم ملکه. او علا غیرهی، یعنی معدول دلالت میکند بر هم بر عدم مقابل ملکه هم بر غیرش، یعنی معدول اهم است، داره به هر دو طرف نزاع اشاره میکنه. اما این که معدول اون کنار است یا این کنار، این گفتیم بیانش بر منطقی نیست. حتی یکون تفسیر این مطلبه که اگر دلالت کند بر عدم مقابل ملکه چه میشود و اگر دلالت کند بر غیر چه میشود. حتی یکون غیر البصیر انما یدل علی الاعمى فقط، غیر بصیری که معدول است، به طوری که اینطور شود که غیر بصیری که معدول است دلالت کند بر اعمای تنها، یعنی بر همون جایی که اعما اطلاق می شود غیر بصیر اطلاق شود، بر جای دیگه اطلاق نشود، که در این صورت معدول با عدم ملکه مرادف میشه. او علا کل فاقد للبصر، یا اطلاق شود غیر بصیر که معدول است بر هر موجودی که فاقد، بر هر بله و علا کل فاقد للبصر من الحیوان، بر هر فاقد بصری که از صنف حیوان باشد، بل جدار دیگه نه، بر هر فاقد بصری که از صنف حیوان باشد ولو فقدان بصرش طبعی باشد، ولو کان طبعا، یعنی ولو فقدان بصرش طبعی باشد مثل موش کور و مثل عقرب که طبیعتا فاقد بصره، نه بر اثر اتفاقی کور شده باشه، بلکه اصلا اینطوری زایده میشه، اینطوری خلق میشه، که در این حالت فقط جنسش قابل بصر هست، حتی نوع قابل بصر نیست. او ما هو اعم عطف بر او علا کل فاقد للبصر من الحیوان نیست، عطف بر منال بله عطف بر منال حیوان، البته از نظر معنا دارم عرض میکنم، ولی عطف بر علا کل فاقد للبصر من الحیوان قرارش بدید اشکال نداره. اون عبارت او علا کل فاقد للبصر من الحیوان فهمون که غیر بصیر رو میتوانی اطلاق کنی بر حیوانی که فاقد بصر است هر جور باشد، ولو طبعا فاقد بصر باشه. او ما هو اعم یعنی می توانید غیر بصیر رو اطلاق کنید بر چیزی که اعم است من ذالک، یعنی اعم است از حیوان فاقد بصر، اعم از حیوان فاقد بصر یعنی بر دیوار، بر دیوار هم می توانی اطلاق غیر بصیر کنی. چه دقت می کنید؟ اختلاف رو در ذکر می کنه. طرف اول اختلاف این بود حتی یکون غیر البصیر انما یدل علی الاعمى فقط، این طرف اول اختلاف که غیر بصیر مرادف باشد با اعمى. طرف دوم تعمیم داد، گفت غیر بصیر مرادف باشد با اون اعمایی که جنس موضوعش قابل است ولو نوع موضوع یا شخص قابل نیست. او ما هو اعم من ذلک تعمیم رو بیشتر میکنه، میگه حتی در موضوعی که نه شخصش قابل است، نه نوعش قابل است، نه جنسش قابل است، بلکه مثل دیوار است، که این طرف دوم اختلافه. در طرف اول معدول رو با غیر بصیر مرادف شد، ولی فرق بله معدول را با عدم ملکه مرادف شد، یعنی غیر بصیر را با اعما مرادف شد، به شرطی که اعما اطلاق شود بر موضوعی که شخصش یا نوعش قابل است. در طرف دوم اختلاف غیر بصیر را تعمیم داد، گفت حتی در جایی هم که جنس قابل باشد برای این امر ثبوتی یعنی بصر، غیر بصیر اطلاق می شود. در او ما هو اعم تعمیم رو بیشتر کرد، گفت حتی اگر موضوع اصلا قابلیت نداشته باشه باز هم غیر بصیر اطلاق می شود، در حالی که اعم اطلاق نمی شود. خب روشنه ما هو اعم من ذلک، یعنی ما هو اعم از فاقد البصر من الحیوان ولو طبعا، چون فاقد البصر من الحیوان ولو کان طبعا اعم بود، اما بر اون موضوعی که شخصش قابل بود یا حد اصلا نوعش قابل بود اطلاق شد. حالا داریم اعم میکنیم، میگیم اونجایی هم که جنس قابل باشد اما اطلاق میشود، خیر بصیر اطلاق میشود، بعد میگیم او ما هو اهم من ذلک، ماهو به هم انزاله، یعنی ولو این که جنس موضوع هم قابل نباشد، همونطور که شخصشون رو اش قابل نیست، جنسش هم قابل نباشد، یعنی اصلا قابلیتی نباشد، که دیگه اهم میشه غیر وسیل اطلاق میشود بر اهم منزالش، یعنی حتی بر دیوار هم. پس بنابر اون که میگیم غیر وسیل انما یدل علی الاعما، غیر وسیل اطلاق میشود بر موردی که شخصش قابل بصر هست ولی بصر ندارد، یا حد اکثر نوعش قابل بصر هست و بصر ندارد. بنابراین علا کل فاقد للبصر من حیوان ولا کان طبعا، غیر بصیر اطلاق می شود هم بر جایی که شخص قابلیت دارد، هم بر جایی که نوع قابلیت دارد، و هم بر جایی که جنس قابلیت دارد. بنابر او ما هو و اهم من ذلک، غیر بصیر اطلاق می شود هم بر اونجایی که شخص قابلیت دارد، هم بر اونجایی که نوع قابلیت دارد، هم بر اونجایی که جنس قابلیت دارد، هم بر اونجایی که هیچ قابلیتی نیست. خب فاما این که معدول دلالت می کند بر عدمی که مقابل ملکه است و مرادفه با عدم ملکه است، یا دلالت می کند بر غیر عدم مقابل ملکه، یعنی اعم است از عدم مقابل ملکه پس مرادف است با عدم ملکه یا اعم است، این فلیسه بیانه علی المنطقی، بیان این مطلب که مرادف بودن معدول با عدم مقابل ملکه است یا اعم بودنشه، این بر منطقی نیست، مل علی اللغوی، بلکه بر لغوی است، به حسب لغتن لغتن، یعنی در هر لغتی. ببین در یه لغت ممکنه که اعم حساب بشه، در یه لغت ممکنه مرادف حساب بشه، این دیگه بستگی به لغت داره، به لغتن لغتن بستگی داره. در همه لغت ها نمیشه حکم یکسان داد، نمیشه گفت در همه لغت ها مثلا مرادف هست یا در همه لغت ها اهم هست، این به حسب لغت لغت فرق میکنه. و در بعضی لغت نگاه کنید می‌بینی مرادفه با عدم ملکه، ولی معدوله با عدم ملکه مرادفه، در بعضی لغت می‌بینی اهمه. این دیگه بحث منطقی است، بحث منطقی نیست بلکه بحث ادبی است، و در بحث ادبی هم از کدام یک حکم کلی نداریم، بلکه به حسب لغت لغت ممکنه حکم فرق کنه. بل علی اللغوی به حسب لغت لغت، بل بیانش بر لغوی است به حسب لغت لغت، مربوط به همین به حسب لغت، مربوط به بل علی اللغویه. یعنی بلکه لغوی در هر لغتی، لغتی باید این بحث رو مطرح کنه، در یه لغت اگر مطرح شد بی‌نیاز از بحث لغات دیگر نیست، چون ممکنه در لغت دیگه وضع فرق کنه. اقولو من این که مطلب من دیگه دو مرتبه تکرار نکنم شرحو میخونه، البته وقتم حضرت داریم. خواجه میفرمد دو تا اختلاف داریم، یک اختلاف بین معدوله و عدم ملکه است، که آیا معدوله با عدم ملکه مرادفه یا معدوله اهم است. اختلاف دومون در خود عدم ملکه است، که آیا عدم ملکه که باید بر موضوع قابل اطلاق شود، آیا بر شخصی که قابل است اطلاق می شود یا می تواند، بله اطلاق می شود بر چیزی که شخصش قابل است، یا می تواند اطلاق شود بر چیزی که نوعش قابل است، یا حتی می تواند اطلاق شود بر چیزی که جنسش قابل است. این اختلاف در خود عدم ملکه داریم. پس یه اختلاف در معدوله داریم که با عدم ملکه چه رابطه ای دارد، رابطه تساوی دارد در رابطه اهم. یک اختلاف هم در خود عدم ملکه داریم که وضعش چجوریه. این دو تا اختلاف رو اگر ادغام کردیم گفته می شود که آیا معدوله مرادف است با عدم ملکه‌ای که یکی از جهالت رو دارد، یا معدوله اهم است از این عدم ملکه، لازم نیست که کدوم از جهالت رو داشته باشه. روشن می شود که از می کنم دیگه مطلب خیلی سخت نیست. اقول و قد ذکرنا، یعنی در صفحه 124 یعنی چهار صفحه فقط همونی که خوندم قبلا، عبارت خوندم که مثلا گفتور و نعنی به غیر البصیر الاما او من و امن، ما عبارت رو توضیح دادیم، آخر عبارت رو گفتیم و سخد و بعض المنطقیم حاضر تنازو موضع بحثیم فی حاضره قضا شنه در صفحه 124 مصنف ذکر کرد، ما شرط دادیم ذکر کردیم که اختلاف است در این که معدول مثل غیر بصیر اطلاق می شود بر عدم ملک مثل اما، یعنی آیا معدول مثل غیر بصیر مانند عدم ملک مثل اماست؟ همونطور که در عدم ملک شرط می کنیم قابلیت رو، در معدول هم شرط می کنیم قابلیت رو، او الا یا اینکه معدول مثل غیر بصیر اطلاق می شود الا ما لیس به بصیرن ایه شیء امکان، یعنی چه قابل باشد چه قابل نباشد، که در این صورت غیر بصیر میشه اهم از عدم ملکه، یعنی غیر بصیر اهم میشه از اما. خب این یه خلاف بود که در صفحه 124 به این خلاف اشاره کردیم، ولی یه خلاف دومی هم داریم و کان فی اطلاق عدام الملکات علام معانی ها ایزن خلافون، در اطلاق عدام ملکات بر معانیشون ایزن خلافون. معانی در اینجا این لفظ اطلاق، کلمه اطلاق به ما میفهماند که مراد لفظ عدام الملکات، پس اطلاق لفظ اعدام الملکات علام معانی ها، یعنی علام مصداق معانی ها، موضوعات مصادیق. وقتی اطلاق می کنید لفظ رو، لفظ اعما رو بر معناش، یعنی بر موضوعی که این معنا یعنی اعما بودن رو دارد، در اطلاق این اعدام یعنی مثلا اعما بر موضوعی که دارای معانی اعما یعنی کوری هست، در این اطلاق هم ایزن خلاف. خلاف در چیه؟ همونطور جرس کردن، خلاف در این است که شخص این موضوع باید قابل باشد یا فرق نمی کند شخص قابل باشد یا نو قابل باشد، یا فرق نمی کند شخص قابل باشد یا نو قابل باشد، یا جنس قابل باشد، که سه تا قوله. یک قول میگه فقط با شخص قابل باشد، یک قول میگه نه اشکال ندارد شخص قابل باشد یا نو قابل باشد، قول سوم میگه نه اشکال ندارد شخص قابل باشد یا نو قابل باشد یا جنس قابل باشد. اما بعد الاتفاق همه ادبا و به طبع منطقیین اتفاق دارند که در اطلاق عدم ملکه قابلیت موضوع شرط است، این رو اتفاق دارن. اما قابلیت شخص موضوع شرط است یا قابلیت نوع موضوع کافی است یا قابلیت جنس کافی است، این اختلافیه. اصل قابلیت رو لازم میدونن، ولی حالا قابلیت شخص است یا قابلیت شخص و نوع است یا قابلیت شخص و نوع و جنس است، این اختلافیه. تعبیری که خارجه داره اینی که اطلاق عدم ملکه یا عدم شیء، اون از ملکه تعبیر به شیء میکنه، من تعبیر به ملکه میکنم که راحت تره. اطلاق عدم ملکه مشروط هست به این که اون موضوعی که این عدم ملکه برش اطلاق میشود قابلیت اون ملکه رو داشته باشه. خواهیم یه قابلیت اون شعر داشته باشه، هر چرا به جای ملکهشون تبیلی به شعر میکنه. بعد الاتفاق یعنی بعد از این که همه اتفاق دارن در تفسیر عدم، العدم الافلامش الافلام اهد ذکیه، یعنی همون عدم ملکه که ذکی شده، بعد از این که همشون اتفاق دارن که عدم ملکه رو چنین تفسیر میکنن، به عدم متعلق به تفسیره، تفسیر میکنن عدم ملکه رو به این تفسیر، عدم و شیئن، میگن عدم ملکه عبارت است از عدم و شیئن، یعنی عدم و ملکتن، عدم و بطرن، ان موضوعن، موضوع مثل زید، که من شأن این موضوع ان یتصف به ذالک شیء من بینی به ذالک الملک یعنی بالبشر. اتفاق دارن که عدم ملکه عدم شیء است، یعنی عدم ملکه است که از موضوع سلب میکنیدش، ملکه ای رو از موضوع سلب میکنید، اما موضوعی که شأنش این است که متصف به ذالک شیء به ذالک الملک باشد و شما عدم ملکه رو بر اون اطلاق میکنید، یعنی ملکه رو از او سلب میکنید. پس ملکه از موضوعی که قابل ملکه است داره سلب میشه، نه از هر موضوعی. اتفاق دارن که در عدم ملکه قابلیت موضوعش هسته، ولی در این حال اختلاف کردند در این که این موضوع چه باید باشد، آیا شخص موضوع باید باشد؟ قابل موضوع نه، قابل شخص اونی که ما قابلیتش رو شرط میکنیم، شخص موضوع باید قابل باشد یا نوع یا جنس. فذهب بعضهم که اون موضوعی که ذکر شد که باید قابل باشد، موضوع اون هو شخصی، یعنی شخص موضوع باید قابل باشه، نوع قابل باشد کافی نیست، اطلاق عما نمیشود. جنس قابل باشد به طریق اولا کافی نیست، اطلاق عما نمیشود، فقط شخص باید قابل باشد. خب بنابراین والاعمال لا یطلق الا علا من کان من شأنهی ان یکون بصیرا من اشخاص الحیوانات. این والاعمال لا یطلق داره تفسیر میکنه مذهب این بعضی هم رو. فذهب بعضهم الى ان الموضوع المذکور هو موضوع شخصی، موضوع هو شخصی. این به جای ان الموضوع المذکور هو موضوع هو شخصی داره والاعمال لا یطلق، یعنی تفسیر میکنه همون عبارت قبلو منتها در قالب مثال. اعما اطلاق نمیشود الا من کانه، من کانه رو بعدن با من اشخاص الحیوانات تفسیر میکنه که من اشخاص الحیوانات من بیانی است، اون منو بیان میکنه. بنابراین به جای من شخص رو بذارید، اینطور میشه اما لا یطلق الا الا شخصی که شأنش ان یکون بصیرا، من کان من شأنهی ان یکون بصیرا من اشخاص الحیوانات، اصلا من اشخاص الحیوانات داره منو تفسیر میکنه. پس به جای من شما میتونید شخص رو قرار بدید، عبارت اینطور معنا میشه والاعمال لا یطلق الا علی شخص کان شأن این شخص ان یکون بصیرا، که خود شخص باید شأنیت بصر رو داشته باشه، نوع شأنیت داشته باشه، جنس شأنیت داشته باشه کافی نیست. این قول اول ذهب بعضهم به این قول اول و بعضهم بعضی دیگر رفتن به قول دوم که انهو اون موضوعی که ما قابلیتش را للملک شرط میکنیم موضوع نوعی یا موضوع جنسیه، یعنی نوع هم قابل باشد برای ما کافیست، جنس هم قابل باشد برای ما کافیست. این ولعما یطلق و معذالک تفسیر مذهب این بعض دوم است، یا بفرمایید نتیجه مذهب اوست. نتیجه این است که اعما یعنی کلمه اعما که عدم ملک است، یطلق و معذالک، معذالک رو دقت کنید مهمه، معذالک یعنی علاوه بر این که میتواند اطلاق شود بر شخصی که اون شخص خودش قابل است، میتواند اطلاق شود بر نوعی که اون نوع هم قابل است. معذالک یعنی علاوه بر جواز اطلاقش بر شخص قابل، علاوه بر اون میتواند اطلاق شود علل اشمه، یا به تعبیر دیگه اعما اطلاق میشود معذالک یعنی علاوه بر اون شخص حیوانی که قابل بصر است و فعلا بصر ندارد، علاوه بر اون اطلاق میشه بر اشمه. اشمه یعنی کسی که تخم چشم نداره یا پلک چشمش خلقتن بسته است، پلک چشم رو بالا به پایین چسبیده که تخم چشم پشت پلک چشم مخفیه، یا اصلا تخم چشم کوبیده شده است، سیاه شده است، کسی قابلیت، این شخص قابلیت بصر نداره، همین شخص قابلیت بصر نداره، ولی نوعش که انسان قابلیت بصر داره. پس اعما اطلاق می شود نه ازالک، یعنی علاوه بر این که اطلاق شد بر شخصی که خودش قابل هست ولی بصر ندارد، علاوه بر این اطلاق میشن بر اکمهی که خودش قابل نیست، نوعش قابل است، بر اکمه یعنی اون کلانکوری که گفتم الذی لیس من شأن شخصه ان یکون بصیرا، اکمه عبارت از کوری است که شخصش قابلیت بصر ندارد چون تخمکش خرابه، لیکن من شأن نوعی ذلک است، ذلک یعنی بصر داشتنه، شأن نوعش اینه که قابل بصر باشه، ولی این شخص قابل بصر نیست. وقت اما بنابر قول دوم هم بر شخصی که قابل هست و بصر ندارد اطلاق می شود، هم بر این اکمهی که اصلا قابل نیست ولی نوعش قابل است اطلاق می شود. دوم و علا، بنابراین قول دوم که گفته موضوع قابلیت نوع کافیست یا قابلیت جنس کافیست، اطلاق شد اعما هم بر شخصی که خودش قابل است، هم بر شخصی که اکمه از خودش قابل نیست نوعش قابل است، هم بر شخصی که جنسش قابل است. علا فاقد البصر میخواد بگه اون شخصی که جنسش قابله، که نوع فاقد البصر است طبعا، طبعا یعنی اصلا بدون بصر آفریده میشه، مثل عقرب که گفتن اصلا چشم نداره، یا مثل موش و کوچ گفتن اصلا چشم نداره، این نوع اصلا چشم نداره، طبعا از چشم خالی است، ولی چون جنسش که حیوان است قابل است، اون وقت قابلیت جنسی دارد، به جهت این که قابلیت جنسی داره اعما برای صدق میکنه. پس اعما یطلق ما ازالک، یعنی علاوه بر این که اطلاق شد بر شخصی که قابل است، اطلاق میشود علل اکمه، یعنی بر اون شخصی که خودش قابل نیست ولی نوعش قابل است، و سوم یطلق علی فاقد البصر، یعنی بر اونی که نه شخصش قابل است نه نوعش قابل است بلکه جنسش قابل است اطلاق می شود بر فاقد بصر من حیوانات طبعا، طبعا قید فاقده، قید حیوانات نیست، بر اون حیواناتی که طبعا فاقد بصر هست، طبعا یعنی شربت هست اصلا نوعشون بصر نداره، مثل خرد یعنی موش و کور و عقرب، که اللذین این دو تا حیوانی که لیسم بله خلد خلد یعنی موش و کور و عقرب، اللذین این دو حیوانی که لیسم من شأن نوعیهما، از شأن دو نوعشون این نیست ان یکونا بصیرین، نوعشون بصیر نیست، لیکن من شأن جنسهما ذلک، من شأن جنسشون ذلک یعنی بصیر بودنه، یعنی بسیر بودن. خب پس توجه شدید در خود عدم ملکات این اختلاف هست که آیا شخص باید قابل باشد، که در این صورت اعما اطلاق می شود فقط بر شخصی که قابل است و بصر ندارد، یا شخص قابل باشد عیبی ندارد، نو قابل باشد عیب نداره، جنس هم قابل باشد عیب نداره، که در این صورت اعما اطلاق می شود هم بر اون شخصی که قابل بصر هست و بصر ندارد، هم بر اون شخصی که خودش قابل نیست نوعش قابل است و بصر ندارد، هم بر اون شخصی که نه شخصش قابل است نه نوعش قابل است فقط جنسش قابل است ولی بصر ندارد، بر هر سه اطلاق می شود، ولی بالاخره بر چیزی اطلاق شد که قابلیت دارد، حالا ولو خودش نباشد نوعش باشد. پس در اعما شرط قابلیت هست، منتها حالا قابلیت شخص یا اهم از شخص نوجه است. این اختلاف دوم هم تموم شد. حالا فلذین یحملون برمیگردیم به اختلاف اول. اختلاف اول چی بود؟ اختلاف این بود که معدوله با عدم ملکه مرادف است یا اهم است. کسانی که گفتن معدوله با عدم ملکه مرادف است، اینا اینطور گفتن معدوله مثل عدم ملکه است، چه در عدم ملکه دو قوله، پس در معدول هم همون دو قول هست. در عدم ملکه یک قول میگوید شخص باید قابل باشد، یک قول میگوید سوا امکان شخص قابلن، امکان نوع قابلن، امکان جنس قابلن، همین دو قول در معدول هم هست، بنابراین که معدول رو مساوی کنیم با عدم ملکه. این قول اول در معدوله که مساویش با عدم ملکه، وقت اختلافی که در عدم ملکه بود در معدول هم. قول دوم در عدم ملکه در معدوله اینه که اهم باشد، از عدم ملکه اهم باشه یعنی چی؟ این اصلا قابلیت موضوع درش لازم نیست، در معدوله قابلیت موضوع لازم نیست، چه قابلیت باشد به هر یک از این انهای گذشته قابلیت، چه اصلا قابلیت نباشد مدیده رو میشه اطلاق کرد. اینم قول دوم. پس برگشتیم به اختلاف اول، که در اختلاف اول دو قول داشتیم. یک قول اینه که معدول مساوی است با عدم ملکه، یک قول این بود که معدول هم از عدم ملکه. قول اول که میگه مساوی است، تمام اختلاف عدم ملکه رو توی معدول می آورد. در عدم ملکه دو قول داشتیم، یکی این که قابلیت شخص لازم است، یکی این که نه، قابلیت شخص، قابلیت نوع، قابلیت جنس هر سه کافی است. ما همین اختلاف رو که در عدم ملکه داشتیم در معدوله میبریم، بنابراین که قول اول رو در معدوله بگوییم، یعنی بگیم که معدوله مساوی است با عدم ملکه. اما اگر قول دوم رو در معدوله گفتیم، یعنی گفتیم معدوله اهم از عدم ملکه، در چنین حالتی ما اختلافی رو که در معدوله بود، در عدم ملکه بود، در معدوله نمیاریم، بلکه معدوله رو مطلق قرار میدیم. میگیم معدوله اطلاق میشود در همه جا، چه در جایی که شخص قابل است، چه در جایی که نوع قابل است، چه در جایی که جنس قابل است، چه در جایی که هیچ قابلیتی نیست. فالذین یحملون المعدول علی عدم الملکه، کسانی که معدول را بر عدم ملکه هم میکنن، یعنی با عدم ملکه مساوی میدونن، اینا اطلاق میکنن، یطلقون علی احد هذه المعانی، اطلاق میکنن یعنی معدول را، یطلقون یعنی یطلقونه، اطلاق میکنن معدول را بر یکی از این معانی، یعنی بر یکی از این معانی که عدم ملکه را اطلاق میکردن. معانی عبارت بودن، یک معنا عبارت بود از اونجایی که شخص قابل است، یک معنا عبارت بود از اونجایی که نوع قابل است، یک معنا عبارت بود از اونجایی که جنس قابل است، یا به تعبیر بهتر یک معنا عبارت بود از اونجایی که شخص قابل است، یک معنا عبارت بود از اونجایی که شخص یا نوع قابل است، یک معنا عبارت بود از اونجایی که شخص یا نوع یا جنس قابل است. بر احد هذه المعانی اطلاق میکنه معدول رو. اما الذین یحملونه، اما کسانی که معدول رو بر عدم ملکه اطلاق نمی کنن و مساوی عدم ملکه قرار نمیدن، بلکه معدول رو عام قرار میدن، اطلاق میکنن معدول رو بر ما یا قابل المحصل، یعنی امر ثبوتی، یعنی معدوله رو که غیر وسیره میگن اطلاق میشود بر هر چی که مقابل وسیره، یعنی بر هر چی که وسیر صدق نمی کند غیر وسیر صدق می کند، چه حالا قابلیت وسیر رو داشته باشه یا قابلیت نداشته باشه. بر دیوار وسیر صدق نمی کنه، غیر وسیر صدق می کنه. بر عقرب وسیر صدق نمی کنه، غیر وسیر صدق می کنه. بر اشنا وسیر صدق نمی کنه، غیر وسیر صدق می کنه. بر شخصی که قابلیت بصر رو خود شخصش دارد ولی بصر ندارد، بسیر صدق نمی کنه، غیر بسیر صدق می کنه. پس غیر بسیر و چهار تا موضوع داره صدق می کنه. اما الذین یحملونه، و اما کسانی که حمل می کنن معدول رو، نه بر عدم ملکه بلکه بر هر چی که مقابل محصل باشد، یعنی بر مقابل امر ثبوتی حمل می کنن، یطلقونه، یعنی یطلقون اون معدول رو هم علیها، یعنی بر این معانی که در معدوله داشتیم، بله اشتباه گفتم، هم بر این معانی که در عدم ملکه داشتیم، هم علی ما هو اهم من هذه المعانی. ضمیر یطلقونه برمیگرده به معدول و این نشون میده که در اون عبارت قبل که یطلقون علی احد هذه المعانی بود، که من معدول رو تقدیر گرفتم، احتمال داره اصلا ضمیر بوده، اشتباه نسخه داریم، شاید یطلقونه بوده، عیبی نداره حفظش کنید، بله که یطلقونه در عبارت قبلمون یطلقونه است، حالا یا یطلقونه بوده یا یطلقونه تقدیر گرفته میشه. خب این ضمیر یطلقونه برمیگرده به معدول، ضمیر علیها و منها هر دو برمیگرده به هذه المعانی، عبارت اینطور معنا میشه. بنابراین قول دوم که غیر بصیر هم شود بر مقابل بصیر، یعنی معدول هم شود بر مقابل محصل، اطلاق می کنند این معدول رو هم بر این معانی که عدم ملکه اطلاق می شد که درش قابلیت لازم بود، هم بر ما هو هم از این معانی که درش قابلیت نیست. کل جمادات مثلا مثال است برای ما هو هم منها، مثال برای همه نیست، مثال برای فقط ما هو هم منها. که ما هو ان من هذه المعانی مثل جمادات است که اصلا قابلیت درش نیست، کل جمادات مثلا. این و بالجمله علی ما لیس بصیر مطلقا عطف است بر علیها و علی ما هو ان منها، حتی بر مجموعه است. میگه و بالجمله، یعنی به طور مجمل اطلاق میکنند معدوله رو که در مثال ما غیر بصیر بود، اطلاق میکنند علی ما لیس بصیر مطلقا. مطلقا یعنی چه؟ قابلیت شخص باشد، چه قابلیت نوع باشد، چه قابلیت جنس باشد و چه اصلا قابلیت نباشد، یعنی بر هر چهار صفت اطلاق میکنند. تمام شد بس. و شیخ خوب بیانه، شیخ در آخر عبارتش گفت فلیسه بیانه علی المنطقی، خواجه داره اون تیکه رو توضیح میده. و شیخ خوب بیانه ان هذا البحث، این بحث که معدول مساوی با عدم ملکه یا مثلا عدم ملکه، این بحث لا یتعلق بالمنطق، ارتباط بالمنطق نداره، یعنی بحث منطقی نیست، بل هو بحث لغوی، بحث لغوی که یمکن ان یختلف به حسب لغات و اصطلاحات. این یمکن ان یختلف رو خواجه از به حسب لغت لغتنی که تو عبارت ابن سینا بود در آورده، چون به حسب لغت لغتن اشاره به اختلاف داشت دیگه. میگه بحث لغوی و در همه لغت ها این بحث یکسان نیست، در لغتی با لغت دیگه فرق میکنه. این فرق میکند رو خواجه الان داره توضیح میده. یمکن ان یختلف این بحث لغوی به حسب لغات و اصطلاحات، در یه لغت ممکنه اونچنان بحث نتیجه دهد که معدول مساوی است با عدم ملکه، در یه لغت و یه اصطلاح ممکن است اینطور نتیجه گرفته شود که معدول اهم است. در اونجا هم که میگه مساوی است، در یه لغت ممکنه معدوله رو مساوی کنیم با عدم ملکه‌ای که در شخص قابلیت لازم میدونه، در یه جا مساوی کنیم، مساوی کنیم معدوله رو با عدم ملکه‌ای که قابلیت در شخص، در نوع، در جنس کافی میدونه. خب تا اینجا ما بحث در معدوله رو گفت، محصله رو بحث کردیم، معدوله رو بحث کردیم، رابطه رو بحث کردیم و فرق لفظی بین معدوله و محصله، سالمه محصله هم گفتیم و بعد توضیح دادیم که معدوله میتواند، معدوله طول میتواند موجبه باشه، میتونه سالمه باشه، هر کدوم از این دوتا میتونن معدوله طول معمول باشه، معدوله طول موضوع باشه، معدوله طول طرفین باشه. بعد آخر سال آمدیم معدوله رو با عدم ملکه مقایسه کردیم، گفتیم یا بعضی گفتن مساویه، بعضی گفتن اهمه. همه این مباحث تموم شد، حالا میرسیم به این بحث که آخرین بحث این فصلمونه، که فرق بین معدوله و سالم و محصله چیه. یه فرق لفظی ذکر میکنم، یه فرق معنوی، ولی چون فرق لفظی رو قبلا اشاره کردیم کوتاه بحث میکنم، فرق معنوی رو بیشتر توضیح میدم. اما عرض کردم قبلا که در فرق لفظی هم ما یه تعمیمی رو اضافه میکنیم تو همین عبارتی که بعدا میخوام بخونیم. شاید بتونیم بگیم مصنف در اون عبارتی که ابتدای امروز شروع کردیم فرق لفظی رو منظور نداشت، خاص معدول رو توضیح بده، ضمناً به فرق لفظی هم اشاره شد. حالا در این عبارتی که میخوام، در این عبارت بعدی که به این نما یلزم المنطقی انیزه هست، اصلا نظر به فرق داره، میخواد فرق رو بیان کنه. در عبارتی که اول بحث امروز خوندیم نظر به فرق نداشت، نظر اصلیش به این بود که معدوله رو بیان کنه، در ضمن فرق هم روشن شد، فرق لفظی روشن شد. ولی در این عبارت انما یلزم المنطقی که عبارت بعدیه اصلا مستقیما نظر به فرق داره، میخواد فرق رو بیان کنه. اگه اینطور بگیم دیگه اصلا تکرار توی عبارت مصنف نیست، عبارت که اول بحث امروز خوندیم به فرق کاری نداره ولو ضمن فرق مفهوم بشه، ولی عبارت که الان میخواد شروع کنه و انما یلزم المنطقی ان یذا، این عبارت مستقیما به فرق نظر داره. پس اون عبارت قبل ناظر به فرق نبود، مگر ضمناً این عبارت ناظر به فرق است صریحاً، پس تکراری برای فرق صورت نگرفته. اون فرقی که اول بحث امروز خوندیم فرق ضمنی بود، این فرقی که بعداً باید در جلسه بعد انشاءالله بخونیم فرق صریحه. انشاءالله بقیه مطالب در جلسه آینده.